بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در استصحاب بقاء الموضوع یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوک معتبره. عرض کردیم که در این شرطی که مرحوم آخوند در تتمه شروع کردن به بحث کردن و مرحوم شیخ در خاتمه استصحاب آوردن، در سه جهت باید بحث بشه. یک، مراد از بقاء الموضوع چیه؟ این بحثش تمام شد. دو، دلیل بر اعتبار این شرط چیه؟ این هم با خصوصیات و جزئیاتی که داشت بحثش تمام شد. اما عمده این بحث سومه که مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمان انما الاشکال، یعنی در اون مطلب اول و دوم خیلی بحث و اشکال نیست، ولو حالا جلسات متعددی رو ما بحث کردیم، اما اشکال در این مطلب سومه که آیا حاکم به بقا عقل هست یا عرف هست یا دلیل هست؟ آیا حاکم به نقض و حاکم به بقاء الموضوع عقل؟ هر جا عقل بگه این موضوع باقیه، استصحاب جریان داره، و اگر عقل گفت این موضوع باقی نیست، استصحاب جریان نداره. یا حاکم عرفه، یا حاکم اون موضوعیست که از لسان دلیل استفاده میشه. و این بحث خیلی مهمیه. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در اوائل استصحاب یا حتی در اثناء این بحث استصحاب گفتیم اصلا یک اشکالی در ذهن خلجان میکنه و این اشکال حلش باید در همین بحث باشه. و اشکال این است که میگوییم که اگر حاکم بقا عقل باشه، این موضوعات با ادنا تغییری دیگه عقل میگه باقی نیست. اگر یه تغییر مختصری هم پیدا بکنه، عقل میگه تغییر پیدا کرد، خب دیگه استصحاب جریان نداره. اگر حاکم به موضوع و بقاء الموضوع عرف باشه، عرف دو صورت داره: خصوصیات در موضوع را یا مقوم میداند یا مقوم نمیدانه. اگر مقوم بداند، با تغییر اون خصوصیت موضوع از بین رفته. اگر مقوم نداند، با تغییر اون خصوصیت موضوع باقیه. وقتی موضوع باقیه، دیگه چه نیازی به استصحاب وجود داره؟ پس ببینید، این یه اشکال مهمیه در استصحاب. حالا عرض کنم، ببینید، این یک اشکال مهمی است در استصحاب. اشکال اینه: اگر میگید حاکم عقله، اگر میگید در بقاء الموضوع دقت عقلی لازمه، خب مسلم وقتی شما شک میکنید در یک حکمی، منشأ شک این است که یک تغییری در موضوع به وجود آمده. پس عقلا موضوع باقی نیست. وقتی عقل میگه موضوع باقی نیست، مجالی برای استصحاب نیست. اگر حاکم به بقاء الموضوع عرفه، عرف این خصوصیات موضوع را یا مقوم میدانه یا مقوم نمیدانه، و یا شک در مقومیت داره، اگر مقوم بدانه، معنای مقوم این است که با انتفاع این خصوصیت موضوع چه شده؟ منتفی شده. اگر مقوم نداند، یعنی با انتفاع این خصوصیت موضوع باقیه. خب این دو صورت که روشنه، اگه مقوم بداند موضوع نیست، استصحابی نیست. اگر مقوم نداند اصلا مجالی برای شک نیست. وقتی میگوید اکرم هذا الجالس، خب این عنوان جالس، حالا یک عالمی است نشسته میگه اکرم هذا الجالس، این جالس مقومیت نداره. وقتی مقومیت نداشت، اینجا مجالی برای شک نیست. شک نمی کنیم ما. وقتی شک نبود، استصحاب جریان نداره. و اگر ما شک کنیم یه خصوصیتی مقوم هست یا مقوم نیست، باز نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، برای اینکه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برای ما مشکوک میشه. اگر ندونیم این خصوصیت مقومه یا مقوم نیست، نمیدونیم که آیا این قضیه مشکوکه که الان این خصوصیت رو نداره با قضیه متیقنه اتحاد دارد یا ندارد. پس بازم نمیشه استصحاب کرد. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم برای اینکه ذهن شریفتون رو متمرکز کنید. بحث بسیار جالب و بسیار مهمیه، و ببینیم که آیا با این بحث از این شبهه میشه جواب داد یا نه. این شبهه در این دو کلمه خلاصه میشه: اگر حاکم به بقاء الموضوع عقل، لا مجال الاستصحاب. اگرم عرف، بازم لا مجال الاستصحاب. شما چی رو مخواید استصحاب بکنید؟ کجا مخواید استصحاب بکنید؟ فقط استصحاب در شبهات موضوعیه براش مجالی هست. میگم آقای زیدی قبلا زنده بوده، الان شک داریم همون زید زنده است یا نه. خب اینجا چون اون زیدی که موضوع برای حیاته، حالا به تعبیر شیخ زید ذهنیه یا زید نفس الامریه، یا بگیم به تعبیر مرحوم اصفهانی عنوان زیده، اون عنوان باقیه، اینجا استصحاب جریان داره. یا به تعبیر مرحوم آخوند در شبهات موضوعیه، شک در موضوع یعنی شک در خود در نفس متیقنه به. اونجا دیگه نمیم بگیم آقا برای خود این زید یه موضوعی باید در نظر بگیریم. استصحاب درش جریان داره، و در نتیجه باید اینطور بگیم: استصحاب در باب احکام بابش بسته میشه، فقط در باب موضوعات و شبهات موضوعیه استصحاب معنا داره. در حالی که ما در کتاب الاستصحاب عمده استصحاب در احکام برای فقیه مد نظره، برای اصولی عمده این است که ما در باب احکام بیم از استصحاب استفاده بکنیم. متیقن رو عرض میکنم. بله. اونجا از دوی نرفته. نه معنی داره اونجا چی مقبضن برشی باشه؟ زیدون حیون. الان هم شک داریم که زید حیات داره یا نه. عنوان، عنوانش که موجوده من دون تغییره. چی مقبضمه؟ نه دیگه برای موضوعشه. خب همین رو دیگه شک که در موضوع، ببینید موضوع با ماتیتن به یکیه اینجا. در احکام یه ماتیتن داریم اون حکمه، یه موضوع داریم میدونیم. خیلی خوب همینه. مخواه میگید در جواهات موضوعی مستصحب، مستصحب ما مستهمونه. یعنی ببینید در اینجا، در اینجا حالا این اگر در این تعبیرم مسامه باشه، اینجا دیگه ما دو چیز نداریم. ولو حالا اومدیم زید ذهنی یا زید عنوانی درست کردیم، ما اینجا شک داریم باز در خود زید. زید و حیات زید یکیه. چه عقل عقل و عرف همه چیز زید و حیات زید و یکی میگیره زیدون. حالا شما زیدون موجودان رو بگیری، بازم در کانه تامه، بازم همینطوره. یعنی بر خود زید، یعنی بر خود زید. حالا تحمل کنید آقای فاضلی آنجا خورده، من ترتیب بحث رو عرض بکنم. این حالا اجزه بفرمید آقا، نه به آقای محمود سر کنید، حالا یه خورده مجال بید آقای فاضلی. عرض کردم این بحث بحث خیلی مهمیه، خوب روش دقت بکنید تا ببینیم به کجا میرسیم. ما قبل از اینکه فرمایش مرحوم آخوند رو در کفایه بیایم عنوان بکنیم، یک مطلبی رو به عنوان مقدمه این بحث از کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول ذکر میکنیم که به نظرم این رو به عنوان مقدمه این بحث قرار بدیم بسیار خوبه. ایشون میفرماید که در باب احکام، ما احکامی که داریم یا احکام جزئیه است یا احکام کلیه. احکام جزئیه یعنی اونجایی که ما شبهمون شبهه موضوعیه است، این فرش قبلا نجس بوده الان نمیدونیم نجسه یا نه، شبهه شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه حکمی که وجود داره حکم چیه؟ جزئیه. در شبهات موضوعیه حکمی که وجود داره یک حکم جزئی است و حکم کلی نیست. خب اینجا بحثی نداره در باب احکام، احکام جزئی و شبهات جزئی موضوعیه. در اینجا اگر یه وقت ما در خود حکم شک میکنیم اما شک در موضوع نداریم، میگیم این فرش قبلا نجس بوده الان شک میکنیم نجسه یا نه، استصحاب نجاست میکنیم. اما در این شبهات موضوعیه اگر علاوه بر شک در حکم جزئی ما شک در این موضوع خارجی داشته باشیم، با اجرای اصل در موضوع دیگه مجالی برای اجرای اصل در حکم نیست. و این روشنه، چون عنوان سببی و مسببی داره، با اجرای اصل در سبب یه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. پس در احکام جزئی مسئله روشنه، میریم سراغ احکام کلی. در احکام کلی شک در بقای یک حکم کلی دو نوعه: یک، شک در بقای حکم از جهت اینکه آیا این حکم رافعی و ناسخی براش آمد یا نیامد، از جهت اینکه آیا نسخ داره یا نه، ناسخ داره یا نه. دو، شک در احکام کلیه من غیر جهت نسخ. باز می‌فرمایند در اونجایی که شک ما من جهت نسخه، یه حکم کلی داریم، یک وجوب کلی، یک حرمت در شریعت آمده، ما بعدن شک میکنیم که آیا این نسخ شد یا نسخ نشد. میفرمان اینجا استصحاب عدم نسخ جریان نداره. عرض میکنم که و ما نمیتونیم بیم استصحاب بقاء الحکم بکنیم. چرا؟ برای اینکه نسخ رو یا حقیقتش رو رفع میگیریم یا دفع میگیریم. اگر رفع باشه این در خدای تبارک و تعالی محاله، اگر دفع گرفتیم شما در مورد دفع شک شما در بقا در حقیقت بر میگرده به شک در حدوث، یعنی نمیدونید حالا از این زمان به بعد اگر مسئله نسخ مطرح باشه آیا باز این حکم حادث شد یا نشد، و شک در مقتضی هم میشه. منتها حالا نمیخوایم از باب شک در مقتضی بگیریم، باز شک در مقتضی رو میگیم استصحاب داره جاری علی مشهور. منتها اینجا میخوایم بگیم شک در خود حدوثه، یعنی اگر حقیقت نسخ رو ما دفع گرفتیم دفع بر میگردونه شک در بقا رو به شک در حدوث. ما اجازه فرمایید خیلی خوب، معنای دفع اینه که بگیم آقا شارع متعال از اول که این حکم وجوب را آورده تا این زمان مسلم این حکم رو قرار داده، اما نمیدونیم از این زمان به بعد هم آیا این حکم حادث بوده یا نبوده. شک در بقا حقیقتش برمیگرده به شک در حدوث. حالا اجازه بدید ما بحث استصحاب عدم نسخ رو قبلا مفصل گفتیم، اینا رو هم خیلی بهش اینجا کار نداریم، اون قسمت سوم رو بهش کار داریم. اون وقت ببینید کسانی که میگن استصحاب عدم نسخ جریان نداره مثل مرحوم آلخویی، اینا میگن آقا دو تا راه داریم ما برای بقای احکام، یا اطلاق دلیل، میگیم آقا این دلیل که گفته اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا اطلاق داره، یا اون دلیل حلال و محمد حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم، از راه اون دلیل خارجی وارد میشیم، با اینها دیگه مجالی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمیمانه. اگر ما استصحاب عدم نسخ رو بگیم ثبوتاً ممکن نیست، باز به این دو تا دلیل باید پناه ببریم. اگر ثبوتاً ممکن باشد باز با وجود این دو تا دلیل اثباتاً سراغ استصحاب عدم نسخ ما نمیریم. اینا بحثی خیلی نداره، یعنی جاش این بحث استصحاب عدم نسخ رو در ذهنمه که قبلا مفصل مطرح کردیم. اون چی که مهمه این قسم سومه یا قسم دوم از احکام کلیه، اگر یک فقیهی در بقاء یک حکم کلی شک بکنه و منشأ شک او و علت شک او مسئله نسل نباشه، بلکه علت شک یک تغییری در بعضی از خصوصیات موضوع باشه. اینجا آقایون میگوین که مسئله سه صورت داره: موضوع این خصوصیتی که درش تغییر کرده یا مقدمه برای موضوع یک، یا این خصوصیت مقدم نیست دو، یا شک داریم که این خصوصیت مقدم هست یا مقدم نیست. مثلا حالا از قسم اول شروع کنیم. در قسم اول که قید و خصوصیت مقدم باشد برای موضوع، مثالی که زدن بحث جواز تقلیده. یجوز و تقلید العالم، حالا اگر یک مجتهد عالمی علمش زائل شد، بحث حکم کلی رو داریم میگیم، کاری به این مجتهد یا اون مجتهد نداریم، یک حکم کلی داریم به نام جواز تقلید، موضوعش مجتهد عالمه یا عالمه. حالا ازا زال العلم، وقتی علم زائل شد، علم مقدمه برای جواز تقلیده. اگر ما بخواهیم بین جواز تقلید را در فرض غیر علم بیاریم، هازا حکم آخر لموضوع آخر. چرا؟ شارع فرموده است که یجوز و تقلید العالم. نه میدونم، حالا اگر علمش زائل شد چرا جزئی؟ کلی داریم میگیم، کاری به این موضوع مجتهد، کاری به این مجتهد یا اون مجتهد نداریم، تقلید از این یا اون نداریم. میگیم آقا به نحو کلی اذا زال العلم آیا هر یجوز و تقلید به نحو کلی؟ میگیم نه، برای اینکه علم مقدمه، برای اینکه در فرض غیر علم موضوع جدیدی است، اگر بخواد جواز تقلید باشه دیو استصحاب ابقاء حکم سابق نیست، او یک حکم جدیدیه خودش. این روشنه. بحث در کلی جواز تقلید، در کلی عالمه. اون وقت ببینید ایشون همینجا این مثال دیگر رو هم مطرح میکنن، میفرمایند در مورد اولاد کفار. خب حالا اگر قائل شدیم به این که الکافر و نجسون، حالا این کافر ولدی رو خدا به او داد، آیا این ولد الکافرم عنوان نجس رو داره یا نه؟ چون میگیم آقا این ولد هنوز بالغ نشده، هنوز چیزی نیست، ما نمیتونیم بیاییم بگیم این چه عنوانی داره. حالا کار نداشته باشده که ادله میگه اینم ملحقه به این هاست، ولی با قطع نظر از اون ادله، آیا ولد الکافر نجسان ما میتونیم بیاییم بگیم که آقا این ولد، نه این ولد خارجی ها، اصلا خود ولد، قبل از ولادت کان منی گن و اون منی نجس بوده، الان هم استصحاب کنیم نجاست را؟ خب جواب این است که اون زمانی که منی بوده صورت نوعیه منی بودن رو داشته، الان صورتش عوض شده، الان یک صورت انسانیت خارجی رو پیدا کرده، لذا اون صورت و اون خصوصیت مقدمه حالا که مقدمه نمیشه در اینجا استصحاب نجاست رو جاری کرد. ببینید حالا مثال این زیاد میتونه داشته باشه و این فرض روشنه، اگر یه خصوصیتی مقدم شد با انتفاع اون خصوصیت موضوع عوض میشه، استصحاب که عنوان بقای دیگه معنا نداره، نقض معنا نداره، لا مجال الاستصحاب. خصوصیت منی بودن، اون صورت منی بودن، بله بله. خب نه دیگه، اگر مقدم قرار داده نمیشه استصحاب کرد دیگه، مگر اینکه ایشون بگه نه این مقدم نیست، اون ذات اون نطفه، اون ذات الان در این ولد خارجی هم موجوده. همین میشه، همین. یعنی اگر شما در هر موضوعی، در هر موضوعی خصوصیت رو اگر مقدم قرار دادید، میشه چند تا موضوع، یعنی یک موضوع باشه خیلی، ولی تا همینه دیگه، میگیم هر جا خصوصیت مقدم شد با انتفاع اون خصوصیت میشه موضوع دوم. مثلا اگر گفتم خصوصیت رجولیت مقدمه، اونجایی که در باب قضا عرض می شود که انظروا الی رجلین، اگر گفتیم رجولیت مقدمه، خب اینجا اگر کسی رجولیت رو نداشت، حالا اگر یه مرد، یه قاضی مرد بوده قضاوت هم می کرده، حالا رفت تغییر جنسیت داد شد زن، اینا اتفاقا سوال میکنن، یعنی در یکی از سوالهایی که در بحث تغییر جنسیت بود سوالهای زیادی داره، شاید حدود 40-50 تا سوالش رو خود من چند سال پیش جواب دادم. حالا اگر یک کسی تغییر جنسیت پیدا کرد، مرد بود، میشد بهش اقتدا کرد، میشد قضاوتش قابل قبول بود و امور دیگه، حالا بعد از اینکه تغییر جنسیت داد و شد زن، میشه استصحاب بکنیم باز اون جواز و صحت قضاوتش رو؟ نه، برای اینکه رجولیت از خصوصیات مقدمه، مگر اینکه یه فقیه بیاد بگه نه رجولیت عنوان مقدم رو نداره. عرض کردم این در فقه زیاد مثال داره. فرض دوم اونجاییست که خصوصیت یقین داریم مقدم نیست، مثل اون مثال اکرم حاضر جالسه که این جالس بودن مقدم نیست، اگر منتفی شد باز رجوع اکرام برای اون شخص باقیه و عرف میگه این آدم حالا که جالس هم نیست قائمه و ایستاده، اگر همون وجوب اکرام رو براش ابقا بکنیم، همون حکمه، همون موضوع تغییری نکرده. حالا اصلا این اصلا این مقدمه است، برای اینکه کی میگه این مقدمه، کی میگه مقدم نیست؟ همه حرفا همینه. اصلا این که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اومدن در این بحث، محور اصلی بحث همینه که الان اگر ما موضوعی داریم در دلیل شرعی، موضوع برای گفت، یه خصوصیتی هم درش عرض شده، عقل رو بریم بهش مراجعه کنیم، عقل همه اینا رو میگه مقدمه. عرف رو بریم مراجعه کنیم، عرف بعضی جاها مقدم میدونه، بعضی جاها مقدم نمیدونه، البته عقلا در بعضی از موارد مقدم نمیدونه، در همین اکرم حاضر جالس عقلا مقدم نمیدونه، ولی ظاهر کردم این بحث مقدمه اونه و اصلا من به عنوان مقدمه قرار دادم که برای اینکه اون خیلی خوب روشن بشه. عمد فرض سومه که اگر ما یه خصوصیتی رو شک بکنیم که آیا عنوان مقدم هست یا عنوان مقدم نیست، میگن آقا ما اون متغیر نجسون، نمیدونیم تغییر مقدمه که اگر از بین رفت و زائل شد این نجاست هم از بین بره، یا تغییر مقوم نیست که به طوری که اگر از بین رفت باز نجاست به قوت خودش باقی باشه. اینجا خب میگه ما وقتی شک داریم این خصوصیت مقومه یا مقوم نیست، برمیگرده به این که الان که تغییر از بین رفته ما نمیدونیم موضوع باقیه یا باقی نیست، یک رو تعبیر مرحوم شیخ، یا نمیدونیم این قضیه مشکوکه آب که تغییر درش زائل شده با قضیه متیقنه آب دارای تغییر آیا متحد است یا متحد نیست. نمیدونیم که اگر آمدیم گفتیم اینجا نجاست نیست، صدق نقض یقین به شک میکنه یا نه. اینجا چون صدق نقض یقین به شک مشکوکه، اتحاد قضیت این برای ما محرز نیست، نمیتونیم استصحاب بکنیم. بگیم آقا اطلاق لا تنقض یقین به شک اینجا جریان پیدا بکنه، میگیم میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه. اون وقت اینجا یه مطلبی رو باز مرحوم آقای خوبی قدس و سر رو مطرح کردن، میگوین که فقها مثل مرحوم محقق ثانی آمدن بین استحاله در نجاسات با استحاله در متنجس فرق گذاشتن، گفتن اگر یک نجسی استحاله پیدا کرد اینجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست، اگر این نجس مثل کلب استحاله پیدا کرد و شد مل ما نمیتونیم استصحاب نجاست بکنیم. و اینجا عرض میشود که استحاله رو قبول دارن و مسئله طهارت رو هم پذیرفتن، اما در باب متنجس میگن در متنجس میگیم کل جسم لاقا نجسن فهو نجسن. الان یک چوبی با نجس ملاقات کرد، حالا چوب آمدیم سوزوندیم شد خاکستر، و وقتی شد خاکستر باز همین کل جسم الان صدق میکنه، هنوز نمیتونیم اینجا بگیم آقا استحاله به وجود آمده چون جسمیت هنوز باقیه. این تفسیر رو بر این اساس دادن که اینجا در عرض میشود که اون نجاسات ما یقین داریم صورت نوعیه نجس مقومه، اما در متنجس صورت نوعیه رو نمیدانیم مقوم هست یا مقوم نیست، یا میدونیم مقوم نیست. مثلا حالا اینا که میخوان استصحاب بکنن باید بگن که میدونیم عنوان مقوم رو نداره. به عبارت اخرى ایشون در ذیل این بحث میگه مسئله تغییر در صورت نوعی نجاسات از قسم اوله که مقومه، در متنجس از قسم دومه که مقوم نیست. اونایی که تفصیل دادن باید یک چنین حرفی رو بزنن، بگن آه در خود ذات عین نجس صورت نوعی مقومه، در متنجس صورت نوعی مقوم نیست. خب این رو هنوز که بحثمون نکردیم. نه ببینید، این یک مقدمه بر این که آقا ما وقتی در احکام کلی شک میکنیم، یک و منشأ شک ما مسئله نسخ نیست، دو اگر
شک کردیم لامحاله علت شک ما در حکم یه تغییری در موضوعه. یکی از خصوصیات موضوع تغییر پیدا کرده، به الله اگر خصوصیات موضوع تغییر پیدا نکند که ما شک نمی کنیم که. خب حالا این خصوصیت یا مقوم است یا مقوم نیست یا برای مشکوک مقومیتش. خب تا اینجا روشن. حالا همه بحثا هم اینه، کی باید بگه این مقومه؟ ببینید مسئله به نحو کبرا روشنه. اذا کانت الخصوصیت مقومتا للموضوع، اینجا لا مجال الاستصحاب، با انتفاع این خصوصیت لا مجال الاستصحاب. اذا لم تكن الخصوصیت مقومتا للموضوع مجال الاستصحاب. حالا چی باید بگی این مقومه و یا این مقوم نیست؟ این بحث مطرح میشه. ما برای این که این خصوصیت مقومه است بریم سراغ عقل، یا بریم سراغ عرف، یا بریم سراغ لسان دلیل. اون وقت از این تعبیر میکنن حل الموضوع عقلیون او عرفیون ام دلیلیون. موضوع کدوم یکی از ایناست؟ آیا موضوع موضوع عقلیه یا عرفیه یا دلیلی؟ این ببینید اصل اون شبهه رو که عرض کردم بهتون، اینم به عنوان مقدمه. فردا این فرمایش مرحوم آخوند رو در کفایه با اون چی که در حاشیه رسائل دارن ایشون مطالعه کنیم. یه عبارت مرحوم آخوند در کفایه داره، من این عبارت رو میگم ببینم فردا آقایون چجوری رو معنا میکنن. یادداشت کنید ولا زیره، زیر با سادزاد یعنی ولا ضرره فی ان یکون دلیلو به حسب فهمهم علا خلاف مرتکزه فی اذهانهم به سبب ما تخیلوه من الجهات والمناسبات فی ما اذا لم تکن به مثابت تسله و قرینتن علا صرفهی اما هو ظاهر فی. این یکی از عبارات مشکل این بحثه. ببینیم که باید این عبارت رو چجور معنا بکنیم. انشاءالله فردا از خواهیم کرد. و صلی الله علیه وسلم.